The ponies run, the girls are young, the odds are there to beat. You win a while, and then it's done. دوستای عزیز، شنوندگان عزیز، سلام.
با قسمت دوم از پادکست بیت باب در خدمتتون هستم. امروز به همراه نیما صفاری، عکاس پورتره، عکاسی که با دوربین آنالوگ عکاسی میکنه، میخوایم بپردازیم به عکاسی پورتره از زاویه دید نیما و اینکه بدونیم که سیستم عکاسی آنالوگ چقدر تأثیر گذاشته رو کار نیما و نیما چه تجربیاتی رو تو سیستم عکاسی آنالوگ تونسته به دست بیاره و از نیما خواستم که تجربیاتش رو با ما به اشتراک بذاره. شاید برای خیلیاتون سوال شده باشه که اصلا استفاده از سیستم آنالوگ چه محاسنی داره و اینکه استفاده از سیستم آنالوگ چه چیزایی میتونه به عکاسی من اضافه بکنه، چقدر میتونه تاثیر مثبت بذاره رو کار من، چقدر میتونه محدودیت برای من ایجاد بکنه و سوالایی که خیلی تو ذهن شاید خیلیاتون تا حالا پیش اومده و شاید منبع درستی نداشتین، شاید سورس درستی نداشتین که بخوایم بهش دسترسی پیدا بکنین. شاید سوالای من سوالات شما باشه. ممنونم که شنونده برنامه ما هستید و با ما همراه میشید. خب پادکست امروز رو همونطور که گفته بودم با نیما صفاری میخواییم ببریم جلو. فقط نیما، من دیگه شناخت خیلی خیلی کلی نسبت به کار نیما پیدا کردم و چیزی که میدونم اینه که نیما ژانر تخصصیش عکاسی آنالوگ و دیجیتاله و بیشتر روی بحث عکاسی پورتره و فشن داره کار میکنه، درست میگم نیما؟
بله خب همینطوره. من دقیقا چند سالی هستش که شروع کردم و روی بیشتر پورتره، لندسکیپ و آنالوگ بیشتر تمرکز کردم.
نیما تو چند ساله داری عکاسی پورتره میکنی؟
خب راستش شاید بهت بگم 4 ساله، چون ببین اوائل که شروع میکنی خب نمیدونی که دنبال چی هستی اصلا کلن، یعنی که ذهنت تو عکاسی به سمت هر چیزی میره، ولی خب یه مقدار که شروع میکنی شاید مثلا 4.5 سال شده دیگه، مثلا شاید 6 ماه اول من یه جایی یه جرقه خورد راجع به دوربین برای من خریدم، ولی خب یه تمایزی تو دوربین خریدن من بود. من خیلی قبل از اینکه دوربین داشته باشم مطالعه کردم راجع به دوربین، در آرزوی داشتن دوربین خیلی از نکات تکنیکال دوربین و ایزو شاتر و مثلث نوری و اینا رو یاد گرفته بودم و میدونستم، یعنی لحظه که دوربین رو گرفتم دستم هیچ چیز گنگی واسه من وجود نداشت. دقیقا ویدیوهای آموزشی توی یوتیوب دیده بودم که اصلا از همون روز اول دنبال منوئل بودم، اون منوئل این کجاست؟
الان چند وقت تجربه عکاسی آنالوگ داری؟ یعنی واقعیتش بیشتر هدفم از مصاحبه، حالا مصاحبه که نمیشه اسمشو گذاشت، از اینکه باهات شروع کردم صحبت کردن، اینکه با هم دیگه یه سری دیتا رو به اشتراک بذاریم، اینه که تجربت رو در رابطه با عکاسی آنالوگ بپرسم، اینکه اصلا چه تأثیری روی کارت گذاشت و اینکه اصلا چه حسنی داره استفاده از سیستم آنالوگ، آیا ارزش اینو داره که آدما برن تجربهش کنن، موف کنن حتی روش، یا اینکه بخوان آزمون و خطا بکنن روش، آیا لازمه که این کار رو انجام بده، چه سختیایی توش وجود داره، چه پربودایی داره، چه کمبودایی داره، میتونی برام بازش بکنی؟ خیلی دوست دارم بیشتر راجبش بدونم.
آنالوگ برای من استارتش از اونجایی خورد تقریبا اگه دروغ نگم شاید 2.5 سال پیش یا شاید 3 سال.
خب
یعنی تقریبا ما یه سالی با دیجیتال عکاسی میکردیم، مثلا تقریبا یه سال بعد رفتم یه دوربین آنالوگ. خیلی من بازار ناصر خسرو میرفتم تو اون تایم، خیلی از موضوع هایی که من باش درگیر شدم تو بحث دیجیتال درگیر نشدم، تو آنالوگ درگیر شدم تو بحث تکنیکال فاندمنتالشون.
درسته، میتونی بازش کنی به اون درگیری چی بود دقیقا؟ چون برام جالبه اینکه راجع به درگیری صحبت میکنی، چون میدونی که ما همیشه در حال چلنجیم، یعنی که کلن حالا بحث عکاسی رو هم بذاری کنار، اصلا زندگی خودش یه چلنجه به نظر من. اینکه تو هر روز از خواب بلند میشی و با یه سری پدیده‌های مثلا جدیدی در گریبانگیری، مثلا همین داستان کرونا یا اتفاقاتی که مثلا میفته.
ببین مثلا نمونهشو بخوام بهت بگم، زمانی که شما توی دوربین دیجیتال میفهمی که نیاز به اف بازتر داری یا نیاز به یک لنز پرایم داری، خب این دقیقا زمانیه که شما یه جرقه توت خورده، یعنی احساس کردی که خب دیگه این کیت لنزایی که دارم و اینا نمیتونه جواب کار منو بده، یا این که نه من یه سه فراتر میخوام از عکاسی. اونجا شما میری دنبال این که حالا تحقیق کنی مثلا چه لنزی بخری، چی کار بکنی اینا، و اونجا بود که خیلی درگیر این شدم که چقدر این دنیای عکاسی که برای ما الان یک دنیای دیجیتاله، یعنی گوشی‌های موبایلمون هم میتونه همون کارو برای خیلی ها انجام بده. منظورم از همون کار یعنی عکس گرفتن صرف بر قالب ثبت لحظه، حالا هر لحظه.
حالا من یه سوال دارم ازت نیما، اینکه چقدر این چالش روی عکاسی تو تاثیر گذاشت، این امتحان کردن این لنزا، امتحان کردن دوربین‌های مختلف، چقدر روی دید عکاسی تو و روی اون مسیر عکاسی تو تاثیر گذاشت؟
ببین دو تا بحثه، یکی اینه که شما ما یه سری بحثای تکنیکال داریم، خب مثلا بحث شارپنس و این بحثایی که اصلا به نظر من توی عکاسی به یه لولی که برسی دیگه اصلا اینجور چیزا برات مهم نمیشه،
بهش فکرم نمی کنم.
یه بحث تکنیکالی که اوای خیلی اذیتت میکنه، همش میاد تو ذهن تو اینا. خب. یه جای به بعد تکنیکال مهم نیست، یعنی رسیدی به بودی که دیگه راجبه این که مثلا فرض کن این لنز چیه اینو، برای من اینجا جایی رقم خورد که دو سه تا لنز که راجبش خیلی خونده بودم و فکر میکردم که خیلی خوبه رو امتحان کردم و خب به یه نتیجه رسیدم که تکنیکال مهم نیست، یعنی تکنیکال برای من مهم نیست. یعنی منظورم از تکنیکال حالا وسایلیه که، یعنی ابزارالاتیه که شما داری استفاده می‌کنی، تجهیزات
اون روش‌های مثلا عجیب غریب عکاسی که همه درگیرشن. آره. من کاملا درک می‌کنم
به قول نرد بودن، یعنی شما نرد اینی که فقط بری دنبال این که مثلا فلان لنز، حالا مثلا انقدر شارپنسش بیشتره، من برم با این عکاسی می‌کنم، این بیشتر شما اینو زغب.
ببین نیما، من حالا تا اینجا حرفتو نگه دار. خب من احساس میکنم که این یه نوع موده، یعنی مثلا لباس، مثل فشن، مثل هر چیز دیگه که تو دنیا ترند میشه، یه مودیه، یه موجیه که میاد و میره. این حداقل ته مثلا این من از سال 2010 درگیر عکاسی، یعنی تقریبا داده میشه 10 سال، یعنی که الان مثلا عکاسی آنالوگ خب خیلی مود شده تو دنیا. اینو فکر میکنم که تو هم قبول داشته باشی، چون خیلی از عکاسایی که مثلا من میدیدم همشون عکاسای دیجیتال بودن، مثلا غالبا هم بیشتر عکاسای مثلا مود و فشن رفتن به سمت دوربین آنالوگ. درسته؟
هره.
یعنی یه این داستان تکنیکال من فکر میکنم خیلی وجه بیشترش برمیگرده به اون داستان مود بودنه و اینکه خب یه عده زیادی دارن این کارو میکنن. حالا قاعدتا من فکر میکنم که فارغ از اون بحث مود بودنه، بیشتر برمیگرده به این که تو با چه ابزاری راحت‌تری و بیشتر ارتباط میگیری. درسته؟
دقیقاً. ببین من بعد از اون دوربین مینولتام یه دوربین کانتکس هم خریدم.
آره.
ولی خب کانکشن نیست، یعنی میدونی چی میگم، یعنی یه جایی هست تو فکر میکنی که ابزاری که داری باش کار میکنی خیلی مهمه، یعنی این که تو چقدر کانکتی به اون ابزارت. مثلا چطور بهت بگم، یه نویسنده قلمش موقعی که داره مینویسه جزئی از خودشه.
دقیقاً.
یا یک سامورایی موقعی که داره شمشیر میزنه، شمشیر باید جزئی از خودش بشه، مگرنه میزنه خودشو میکشه.
آقا من اینو چون میخوام ساده ترش بکنم برای اینکه خودم به راحت تر بفهممش، یعنی من احساس میکنم این یه حس درونیه. خب حالا نه فقط اسمشو میشه مثلا گذاشت مالکیت یا تعلق خاطر داشته، من احساس میکنم یه نوع احساس بی پرده بودن و راحت بودن با اون ابزاریه که داری.
دقیقاً
میدونی چی میگم؟ یعنی در نهایت فرقی نمیکنه به نظر من اون ابزار دست برندش چیه، نمیدونم مارکش چیه، فلان بیسار این داستانا، در نهایت اینه که اون وسیله یا اون ابزار دست کیه. یعنی این چیزیه که من بهش رسیدم.
دقیقا.
نیما میخوام ازت سوال کنم که ببینم عکاسی با دوربین آنالوگ چه تأثیری روی عکاسی تو گذاشت، چه چیزی به عکاسی تو اضافه کرد، یا تو چه فضایی رو باش تجربه کردی که دیجیتال به تو نمیداد؟
خب ببین بابک جان، من از زمانی که شروع کردم این دوربین رو گرفتم دستم، زمانی بود که من راه خودم رو توی دیجیتال تقریبا پیدا کرده بودم، یعنی میدونستم سوژم چیه. خب درسته. توی اون به یه نتایجی رسیده بودم تو 6 ماه یه سال اول.
خب
بعد این شکلی شده بود که میدونستم که از عکاسی دنبال چیم و چی میخوام تقریبا، بازم میگم تقریبا. بعد این دوربینی که گرفته بودم دستم، همون چیزایی که اون ور به نتیجه رسیده بودم داشتم با همینا ثبت میکردم، ولی یه مشکلی داشت. مشکل اینجا بود که من نمیدونستم که نتیجه و خروجی کارم چیه. و خب من اون ورم به اندازه کافی ترین نشده بودم تو بحث کامپوزیشن و نورسنجی. خب خیلی عکسای ابتداییم با این دوربین خطاهای زیادی داره، ولی خب چیزی که بود این بود که من هر بار که نگاتیوامو میگرفتم از ظهور، علاقه پیدا میکردم که به این دوباره برم عکاسی بکنم. چرا؟ چون همش میگفتم که خب اینجا اگه عکسای من مثلا این شکلی این اتفاقات براش افتاد، خب من میتونم اینو جبران بکنم. چرا؟ چون زمانی که شما اون فیلمو میگیری دستت،
خب
دقیقاً لحظه ای که دیگر عکسو میفهمیش، یعنی انگار تا الان که تو کامپیوترت عکسو استور میکردی، استوریج میکردی اونجا، اصلا تو هیچ حسی نسبت به اونا نداشتی. ولی حسه زمانی برای من ایجاد شد که نگاتیوو گرفتم دستم و اون عکسو حس کردم. حالا اینم بحثش اینطوریه که برام یه کسی یه حرفی زده بود و این که تو ذهنم مونده بود، زمانی که اینو من گرفتم دستم فهمیدم.
درست.
تا قبل از اون نمیدونستم که اون آدم هم چی
بود. حالا تا اینجا موضوع من فهمیدم که حس خیلی بهتری رو در تو ایجاد کرده و اینکه اون هیجان و اون پروسه ثبت کردن و ظهور کردن باعث این شده که تو بتونی خیلی شوق بیشتری به کارت داشته باشی.
اینطوری بوده. شوق این که دوباره دوربین دستت بگیری، چون هر بار که من با دوربین دیجیتال میرفتم بیرون شاید صدها عکس میگرفتم و همه نهایتا با هم تغییراتشون یه تکون بود یا یه حرکت چشم بود. خب
یعنی تو احساس میکنی با آنالوگ عکسای بهتری میتونی بگیری تا
اصلا دیجیتال. گرفته بودم، یعنی برای من این شکلی بود که من اومدم عکسامو مقایسه کردم، دیدم خب توی 36 فریمی که از یه دوربین آنالوگم اومده بیرون، من اوایلش اینطوریه یه دونه عکس خوب داری. خب من به یه جایی رسیده بودم که مثلا رسیده بودم به 4-5 فریم، یعنی رسیده بودم به اینکه 4 فریم توی 36 فریم برای من عالی بود از نظر خودم. بعد اینطوری بود که مثلا چون من همزمان هم آنالوگ داشتم هم دیجیتال، موقعی که می اومدم عکس دیجیتال رو نگاه می‌کردم
دیگه به دلت نمی‌شست دیجیتاله،
اصلا انگار اونا وجود نداشت اینطوری بهم. آره.
میگم
و اون 4-5 فریم عزیز بود واسه من. آره. گفتم همینا کافیه، یعنی بقیه‌اشو نمی‌خوام. چیه مثلا می‌رفتم اونور نگاه می‌کردم، می‌گفتم که نه اینا هنوز اینا رو ترجیح میدم به اونا. خیلی کم پیش اومده، یعنی واقعیت دارم بهت میگم.
ببین کاملا درک میکنم. من دیگه برداشتی که الان دارم اینه که خب اون احساس بهتری که این سیستم به تو میده، یعنی اون ارتباط بیشتری که تو با این سیستم کاری گرفتی، باعث این میشه که تو این انرژی رو داشته باشی که بتونی ثبتای بهتری رو به واسطه اون انجام بدی و اون حس خوشایند یا اصطلاح من بهش میگم اون عشقی که در جریانه تو این کار، باعث این میشه که تو بتونی تمامیتتو بیشتر روی کار بذاری و در نهایت خروجی خیلی بهتری داشته باشی. درسته؟
دقیقا همینطوری. ببین لحظه ای که شما میای فیلمات ظهور میشه و به قولی مثلا میشینی اصلا مقایسه میکنی با آن با دیجیتالات و مثلا میبینی که خب اینجا من کلن 36 تا موقعیت عکاسی داشتم.
خب
حالا ممکنه فیلم بیشتر داشته باشه، باید به یک حلقه 36 تا موقعیت عکاسی داشتم و از این 36 تا 4 تا یا 5 تا نتیجه خیلی خوب داشتم. ولی خب از اون من نگاه میکنی میبینی هیچ کدوم از اون عکسای 300 تا 400 تا عکسی که داری بهت اون حسو نمیده. دقیقا چرا؟ چون اون لحظه‌ای که داشتی این عکسو ثبت میکردی
درسته،
فقط حست داشته برای تو تصمیم گیری میکرده و اون حسی که داشته تصمیم گیری میکرده حس کلیت تو بوده، نه فقط حس چشایی. میدونی چی میگم؟
آره،
یعنی شما یعنی شما تو عکاسی دیجیتال فقط سلیقه و نتیجه عکست میشه اون چیزی که چشمت داره میبینه.
دقیقا.
خب و همون لحظه اصلا قضاوتش هم میکنی، نه عکس خوبی نیست، حالا اینوری وایسا من یه عکس دیگه ازت بگیرم.
آره.
ولی توی اون سیستم شما قضاوتی روی عکست نمیکنی و این بزرگترین حصول این کاره. میدونی منظورم چیه؟
آره، کاملا درک میکنم.
خودتو قضاوت نمی کنی. این بزرگترین کاریه که همه آدم ها نباید بکنن، نباید خودشونو قضاوت بکنن.
درست.
و خب اونجا هم تو داری خودتو قضاوت.
نیما حالا خیلی برام جالبه، باد که دارم حرف میزنم داری میگی حسته. من چند وقت پیش اتفاقا داشتم راجع به این موضوع مینوشتم برای خودم که من احساس میکنم بیشتر غریزه است. میدونی منظورم چیه؟ تو به واسطه غریزته که این داستانو احساس میکنی و این غریزه است که باعث میشه که تو به سمت اون فضا بری و درکش کنی. یعنی یه جور مثل حتی شهود میمونه، میدونی؟ اینکه تو دقیقاً میفهمی که چه لحظه باید شاتر تو فشار بدی و اونو ثبت بکنی و اینی که به قول تو نمیدونی که الان چه اتفاقی افتاده و بعدها نتیجهشو میبینی برات خیلی هیجان انگیزتره. شاید به این موضوع فکر میکردم یکی از دلایلی که ما خیلی عکسای ماندگارتری داریم تو گذشته، عکسایی که ثبت شدن حداقل تو 100 سال پیش خیلی جذابترن، یعنی تقریبا میتونم بگم تایملسن، هیچ زمان مصرفی ندارن، همیشه میشه نگاهشون کرد و ازشون لذت برد. من فکر میکنم که این موضوع توش دخیل بوده که تونسته متفاوت بکنه. چون که ببین اگه بیای همون داستان فوتوشینی هم در نظر بگیری، اما چیزی که برای من جالبه، حالا به جستو دوستای دیگه‌ای هم دارم که درگیر بحث عکاسی آنالوگ و اینا هستن که باهاشون صحبت میکنم، یه چیز مشترکی که بین همه این آدما وجود داره این حرفه که میگن احساس میکنی داری واقعا عکاسی میکنی. اینو میخوام ببینم تا چه حد درسته، تا چه حد تو هم همچین حسی رو داری.
خب ببین، دقیقا لحظه ای که با حالا دوربین آنالوگ میخوای عکاسی بکنی و اینکه مثلا دنبال اینی که سوژه رو مثلا توی یه موقعیت خوب ببینی یا حالا هر حسی که تو اون لحظه وجود داره، دقیقا همین اتفاق میفته. یعنی اینکه شما تمام ادراکت با هم یک مسیر میشن که اون یه شاتیو که داری میزنی و اصلا نمیدونی که ممکنه اصلا بسوزه و ممکنه اصلا یه خطایی توش وجود داشته باشه و ممکنه همچنان، ولی همه رو تو اون لحظه رها میکنی. یعنی صرفا میگی من این لحظه رو دیدم و تق. خب و تو اون لحظه که داری این کارو میکنی، اینو بدون که همه حسات خب با هم اون عکس رو ثبت میکنم. من خیلی از مواقع یه سری صحنه هایی بوده که عکس گرفتم، کسی که جلوی دوربینم بوده گفته اه من پرک زدم. خب و موقعی که فیلم رو بردم نگاه کردم دیدم پرک نزده، در صورتی که چیزی که منم دیده بودم پرک زدنش بود و چیزی که خودشم میدونست پرک زدنش بود، ولی نتیجه کار نبود. یعنی چی؟ یعنی که نمیخوام بگم معجزه برات رخ میده، خیلی عکس هم داشتم که همین اتفاق توش افتاده بوده، ولی اون لحظه شیرین بود که من دیدم همون عکسی که اون آدم میگه پرک زده، پرک نزده بود و خب عکس خیلی خوبی هم من اون لحظه ثبت کرده بودم. یعنی میخوام بهت بگم که کلن توی چیزی هست، توی یه وادی هستش که فقط ما داریم حسش میکنیم.
درست. نیما، کار عکاسی اصلا کلن فرایند عکاسی آنالوگ خیلی هزینه بره، یعنی که تو از خریدن حالا فیلمت تا چاپ و ظهورش اینا باید هزینه زیادی رو براش بدی؟
قطعا. ببین تا چند سال پیش خب خیلی بهتر بود، البته همون مقدار هم باز درآمدها کمتر بود، ولی خب از یه جای به بعد انقدر گرون شد که دیگه حتی خود من نه غیر ممکن نیست. علاقه که داشته باشی، ببین من همیشه یه چیزو میگم، ببین مثلا الان در حال حاضر خب قیمت فیلم خیلی گرونه، قیمت کاغذ خیلی گرونه، اصلا قیمت دارو که اصلا بخوای هر کدوم از اینا رو به یه مرحله برسونی باز
اصلا پیدا میشه تو شرایط الان کشور؟
ببین در شرایط الان کشور بهتر بگم خیلی سخت، یعنی خیلی سخت پیدا میشه، ولی خب برای دارو سیاه‌سفید قطعا فضا باز بازتره توسط آقای تقوی. واردات هم کاغذ ایلفورد، هم فیلمای ایلفورد، هم دارو ظهور ایلفورد. یعنی تو بحث سیاه‌سفید من میتونم بگم که ساپورت هست در حال حاضر، ولی تو بحث رنگی خیلی اوضاع خرابه. یعنی بهت بگم که روش سخت گیر میاد، ظهورای خوبی سخت گیر میاد انجام بشه، ولی خب برای سیاه‌سفید هم شما خودتون میتونید تو خونه انجام بدین.
درست. نیما، من معروف‌ترین عکسی که تو دیدم عکسی بودش که اگه اشتباه نکنم از یه دختری گرفته بودی به اسم عسل که از پنجره اومده بود بیرون.
بله.
بعدش بیرون رو نگاه میکرد که یه انعکاسی هم روی شیشه افتاده، و این عکس رو اگه اشتباه نکنم خود صفحه ایلفورد هم گذاشته بود، یعنی من دیدم که عکس تو صفحه خود ایلفورد هم بود.
مرسی.
و جزو یکی از موندگارترین و موفق‌ترین عکسای پورتری بوده که تا لحظه دیدم. میتونی یه توضیح راجع به این عکس بدی که اصلا چی شد که به این عکس رسیدی و شرایط چجوری پیش رفت؟ یه توضیح کلی هر چیزی که فکر میکنی لازمه راجع به این کارو بهمون بگی، اگه بهم بگی ممنون میشم.
مرسی بابک جان، اول تشکر کنم از این همه نظر لطفت و نظر لطف خیلی از آدم
ها دیگه.
مرسی. ببین این عکس همونطور که خودت هم گفتی درسته، و واقعا هم یه چیزی بهت بگم اینه که من خودم این عکس چندین ماه اصلا داشتمش، تقریبا 6-7 ماه بود که نذاشته بودمش و یه هو تصمیم گرفتم گذاشتم و فکر نمی کردم. یه موضوعی که هست، همیشه شما ممکنه یه عکس فوق‌العاده خوبی گرفته باشی و اصلا ندونی که عکس خوبی گرفتی، کی نمیدونی تا زمانی که اونو کیپ کردی برای خودت، نگه داشتی برای خودت و فکر میکنی که نمیخوای کس دیگه ببینتش، یه همچین حسی داری، نمیدونم چجوری بهت بگم. ولی خب یه جایی من این عکس رو دیگه پابلیش کردم و خب خیلی ریاکشنای خیلی خوبی گرفتم، و همینطور حالا اینکه گفتی که خود ایلفورد گذاشته، من توی سایت خود ایلفوردم یه صحبتی، یعنی حالت اینترویوی بین من و خود ایلفورد هست که تو بخش کامیونیتی همون ایلفورد هستش اگر تو وبسایتش بریم.
درسته.
اونجا هم همین تقریبا یه همچین سوالی ازم شده بود که حس اون لحظه چی بود. هوای فوق‌العاده خوبی بود، یعنی واقعا از اون هوای عجیب تهران بود که بعضی از موقعات یهو هوای خوبش رو نشونمون میده. یه موزیکی پلی بود و بعد به حال ما واقعا تو مود عکاسی بودیم اون روز، و چیزی که هست اینه که فقط حس و حال بود، یعنی فقط چیزی بود که تو اون صحنه من دیدم و رفلکشن ها و اینا، اصلا همه فضای خیلی عجیبی داشت. و جالبه که من اون اولین باری بود که داشتم روی فیلم های ایلفورد پروسه پازیتیو انجام میدادیم و امکان داشت اون عکس اصلا بسوزه، یعنی اصلا وجود نداشته باشه و ما نهایتا ناراحت باشیم از اینکه خب فیلممون سوخت، یعنی این شکلی. ولی خب خدا رو شکر میکنیم که نتیجهش اومد بیرون و خب هممون شوکه شده بودیم از همون اول که استاد به من زنگ زد گفت یه عکس خیلی خوب داری تو این مجموعه. گفتم کدومه؟ گفت اینه. بعد تا آخرین روزی هم که من میخواستم بذارم، هر روز که نه، هر موقع منو میدید میگفت اون عکس ها چرا نمیذاری. بعد یه بالاخره ما یه روزی تصمیم گرفتیم گفتیم بذاریم ببینیم چجوری میشه، که نتیجهش خیلی برای من خیلی احساس خوبی بهم داد، موقعی که
درست.
انقدر
اسم فیلمی که باش عکاسی کردی چی بود؟
با اون فیلمی که من باش عکاسی هم FV4 125 بود که ما رو 160 عکاسی کرد. خاطر اینکه حالا توضیح دادم
چی بود؟
تو همون اینو با دوربین کانتکسه گرفتم.
آه اینو با هم کانتکسه که دوستش نداشتی؟
آره اصلا عجیبه.
ببین اگه دوستش داشتی دوربینه رو دیگه چی میگرفتی؟
مرسی. آره آره نه دوستش نداشتم که حسم با اون حس اون مینورتای متفاوته یه مقدار.
مرسی نیما بابت توضیحاتی که بابت این عکس دادیم. اما خب یه جنبندی نهایی بکنم از این صحبتی که با هم دیگه داشتیم و اینکه عکاسی آنالوگ چه پربودایی داره و چه کمبودایی داره، یا اصلا بهتره که سوالمو اینطوری مطرح کنم، چه محاسنی داره و چه دلیلی وجود داره که ما آنالوگ عکاسی کنیم؟
ببین بابا جان، خب خیلی چیزا هست که توی عکاسی آنالوگ توی یه آدم تقویت میشه، یعنی خیلی منظورم تو همون بحث بودای حساییه که ما اصلا ممکنه تا قبل از این زیاد درک خاصی ازشون نداشته باشیم، درک بالایی نداشته باشیم. تقویت میکنه، یه سری حسای درونیه، این که مثلا صبر کردن بابت خروجی عکست خیلی چیز مهمیه، یعنی وقت بدی به این که اون دیولوپ انجام بشه و حس خروجی اون موضوع رو تو زمانی که به دستش میاد، صبر، دقیقا موضوع صبر. ولی خب در مجموع چیزی که میتونه اضافه بکنه برای خیلی از آدمای دیگه، نوع نگاه به سوژه و تصویریه که داری میبینی، یعنی واقعا یه نگاه دیگه است، یه جور دیگه است، جنسش یه چیز دیگه است، یعنی جنسش با جنس دیجیتال یه ذره متفاوته. ترکیب بندی چیزیه که توی آنالوگ واقعا متوجهش میشی، ولی اون هم تو پروسه صبره، یعنی تو اون پروسه صبره انقدر میری جلو تا همه یه موضوعات برات ذره ذره روشن میشه. خوبیش هم همینه، میگم صبره توی کلیت موضوعه، ولی تو تک تک جزئیاتش هست، یعنی شما موقعی که تاری توی صحنه نورسنجیه دوربین تو انجام میدی، علاوه بر این که داری به دوربینت اعتماد میکنی، یه حسی هم داری که داری با خودت هم یه تمرینی میکنی. میدونی چی میگم؟
درست.
من یه دوربین آنالوگی دستم بود که نورسنج نداشت و خب خیلی سخت بود باش عکاسی کردن، یه حلقه من باش فیلم زدم که میتونم بگم تقریبا یک عکس اوورم من نداشتم و آنده.
درست.
عجیب بود، برای خودم عجیب بود که چجوری مثلا امکان داشت که مثلا من بتونم مثلا نورسنجی اینو انجام بدم بدون اینکه دوربین بهم بگه چی کار بکن. همینه، خیلی از چیزها رو برای توی یه بعد دیگه باز میکنه که تو دنیا دیجیتال اون شکلی نیست.
ببین حالا میگیم، حالا میگیم مفید 3 سال، تو این 3 سالی که پشت سر گذاشتی، اگه بخوای یه سری تجربیات تو و یه سری توصیات تو به ما بگی برای این که بتونیم عکسای بهتری بگیریم، برای این که بتونیم تو بحث عکاسی پورترامون، تو اون استایل شخصیمون بتونیم بیشتر روش بکنیم، اگه بخوای توصیه کنیم به اون چه چیزایی میگی؟
ببین اولین چیزی که بخوام بگم اینه که اصلا از لحاظ بحث تجهیزات دوربین رو بذارین کنار، واقعا یه بحثیه که فقط شما رو میبره تو حاشیه. دونستنشون مهمه، ولی اینکه بخوای خیلی راجبش درجا بزنی خیلی مضره. تجربیات خودم رو میگم پشت سر هم دیگه، چیزیه که خودتون از خودتون میخواین بدین بیرون و بدین بیرون، نه اینکه چیزایی که دیگران انجام دادن قبلا، یعنی فقط به خودتون مراجعه بکنید، چون واقعا همه ما میتونیم عکسای خارق‌العاده‌ای بگیریم.
درست.
یعنی همه ما میتونیم موقعیت‌های خاصی رو ثبت بکنیم. اصلا چطور میتونه یک موقعیت منحصر به فرد تو باشه و یه عکاس دیگه یه جای دیگه دنیا؟ و این زمانی که منحصر به فرد اون آدمه، فقط محدود به اون آدمه و هیچ کس دیگه ای نمیتونه تکرارش کنه، حتی خودت. زمانی که عکسی گرفتی که نتونستی خودت تکرارش بکنی، یعنی که واقعا توی اون موضوع دیگه
ترکونده،
به اون درجه رسیدی. آره، به اون درجه رسیدی که بتونی
خب
خلاصه ذهنیتشو داشته باشی. یه چیزی که خیلی مهمه و برای من همیشه جایگاه خوبی و مثبتی داشته، فیلم، کتاب و موزیک. چون شما تو هنر، همه هنرها با هم درگیرن.
آره.
شما ممکنه که یک فرش دستبافی خیلی خوب ببینی و ازش الهام بگیری، ولی یک فیلم خوب ببینی درگیر بشی، یا یک موزیک خیلی خوب ببینی گوش کنی که درگیر بشی. یعنی بزرگترین کاری که یک هنرمند عکاس الان میتونه بکنه اینه که از همه هنرهایی که داره دور اطرافش اتفاق میفته ایده بگیره. و اون قشنگترین چیزه.
درست. اینا به نوع ارتباط برقرار کردن تو با محیط برمیگرده دیگه، چون اصولا حالا من با توجه به تجربه‌ای که دست آوردم، ما کلا آدمای سختی هستیم و خیلی سخت ارتباط میگیریم با همه چیز، و حالا بنا به اون تجربه‌ای که خودم به دست آوردم اینه که همه آدما سعی میکنن سایدای خیلی منفی و بورینگ قضیه رو نگاه کنن و همیشه توی به قول تو توی حاشیه‌ن، ولی اگه یه مقدار از حاشیه بیایم بیرون و بریم به متن قضیه بپردازیم و نکات مثبت رو سعی کنیم ببینیم، به نظر من خودش خیلی میتونه کمک کنه. در خصوص هنر که میگی با همه چیز درگیره، من یه استادی دارم که همیشه جمله جالبی میگه، میگه که آدم‌ها در نهایت با هنر آمیختن. یعنی که تو در نهایت میگن از هنر پولی در نمیاد، ولی تو در نهایت هر چی که پول داری رو میدی بابت هنر. خونه ای که میری توش زندگی میکنی یه هنرمند طراحیش کرده، نمیدونم تابلوی که میخری یه هنرمند کشیده، لباسی که میخری یه هنرمند طراحی کرده، و هر چیزی که دست تو هست، از ماشینی که سوار میشی، از بشقابی که توش غذا میخوری، به هر حال یه هنرمند پشت این قضیه بوده. و این طرز فکری که عملا از هنر پول در نمیاد یا هنر چیز بی ارزشی، حالا این چیزی که متداول جامعه است، چون اگه دقت کرده باشی هر کدوم از بچه‌ای، حالا حتی خودمون مثلا درس می‌خواستیم بخونیم ولی علاقه من بودیم به هنر، میگفتن درستو بخون در کنارش حالا هنرم بخون. یعنی که همیشه جایگاه دومو داشته، ولی اگه یه مقدار خوب بهش نگاه کنی می‌بینی که درگیر همه چیه. یعنی که تو نمیتونی عملا حذفش بکنی، تو نیازمند به این جریانی، یعنی توی قضیه دیگه. باشه نیما، خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتی و دیتا تو با ما به اشتراک گذاشتی. خیلی 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 ممنون بابت توصیه‌ها و تجربیاتی که با ما به اشتراک گذاشتی. امیدوارم که همیشه موفق باشی و بتونیم کارهای خیلی خیلی قوی‌تر و بزرگتر و خفن‌تری از ات
بریم. قربان تو بابک جان، منم ممنونم از وقتی که گذاشتی و اینکه امروز واقعا لطف کردی. فقط تهش من با یه شعری بگم و تموشه بره.
آره حتما.
گر بگوید زان بلغزد پای تو، ور نگوید هیچ از آن ای وای تو. اینم شعری بود که گفتم بگم
از بهت،
از مولانا فکر کنم اگه اشتباه نکنم.
خب معنیش چی میشه؟
معنیش خیلی بزرگه. میگه اگه بگه بهت پات میلغزه دیگه، یعنی دیگه هیچ کس و هیچ چیزی رو قبول نداری، اگر بهتم نیه که ای وای تو. یعنی چه بدونی چه ندونی، در دو شرایط رو هوای بده اصلا کلن. آره بزا فقط من برای
پس یه نوع به نظر من رها کردن و بی‌تفاوت بودن و فقط اون کاری که فکر میکنی درستن انجام بده، یعنی منتظر هیچ نتیجه ای نباش، یعنی یه جور عدم وابستگی به نتیجه و این داستان ها.
دقیقا. شعرم از مثنوی معنوی بود از مولانا عزیز.
آره. دمت گرم آقا، ممنون بابت اطلاعاتت و شعر خفنی که برامون خوندی.
قربانت، خیلی
بازم ممنونم ازت.
قربونت.
خب خیلی ممنونم از این که شنونده قسمت دوم پادکست ویدباب بودین. امیدوارم که اطلاعاتی که تو این قسمت از پادکست بین من و نیما رد و بدل شد و صحبتایی که گفته شد در خصوص عکاسی پورتره، اونم تو سیستم آنالوگ، و اینکه چه محاسنی داره استفاده از سیستم آنالوگ، چه سختی ها و چه دشواری ها و چه لذت هایی داره این سیستم، و با بخشی از تجربیات نیما آشنا شدیم تو این قسمت که نیما لطف کرد و با ما به اشتراک گذاشت. ممنون میشم که نقطه نظرات خودتون رو برای بهبود این پادکست با من در میون بذارین و هر چیزی که باعث بهبود این پادکست میشه رو به اشتراک بذارین. روز خوبی داشته باشین. ایام بکن.
Merci tout le monde, prenez soin de vous.